حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی اثبات عصمت انبیا از دید آیات قرآن کریم و مباحث عقلی. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. جلسه دومی است که بحث عصمت انبیا با توجه به شبهات و ایراداتی که برخی با توجه به بعضی از آیات قرآن یا مقرضانه بر مبنای سوء نیت یا جاهلانه بر مبنای بد فهمیدن اون آیات در موضوع عصمت به انبیا نعوذ بالله نسبت گناه دادن. خب گفتیم یه بحثی است که نسبتاً دامنه داره و باید تا حدودی مبسوط این بحث رو با هم پی بگیریم. جلسه گذشته برای ورود به بحث اول اینگونه وارد شدم که اصلاً قرآن کریم نسبت به انبیا، اولیا، فرستادگان الهی چه دید و نگرشی دارد که اگر برخی از آیات قرآن کریم به نظر عده‌ای اینگونه آمده است که به انبیا نسبت گناه داده، آیا با اون برداشتی که از آیاتی که خداوند انبیا و اولیا را اونگونه معرفی می‌کند چگونه قابل جمعه؟ آیاتی که جلسه قبل اشاره کردیم خلاصش این بود که خداوند برای انبیا مقام استفا و اجتبا را ذکر میکنه. توضیحاتی که راجع به مقام استفا اونها مصطفاین و توضیحاتی که در رابطه با مقام اجتبا اونها مجتباین، اگر کسانی به عنوان مصطفا و مجتبا باشن اون هم استفای الهی، آیا این گونه افراد را میتوان افرادی دانست که سهو و خطا و نسیان و گناه و اشتباه در اونها را پیدا کند؟ ما اول باید مقام مصطفایی را بفهمیم. این اجازه بدید به اندازه‌ای که جلسه قبل بحث کردم کافی باشه. در ادامه بحث میایم ببینیم که قرآن کریم در رابطه با کسانی که کلن گناه میکنن یا خطا و اشتباه دارن، همونطوری که ما هم اگر بخوایم به تحلیل انسان از نظر قدرت‌ها و قوای انسانی یا به تعبیر دیگر انسان شناسی دقیق داشته باشیم، عاملی که در انسان باعث گناه میشه چیه؟ یا باعث خطا و اشتباه میشه چیه؟ یا نفوذ شیطانه؟ شیطان در کسانی که نفوذ میکند اونها رو تحریک میکنه، وسوسه میکنه، به گناه میندازه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. یا هوای نفس درون اونها گاهی بدون تحریک شیطان شاید با حالات حیوانی خود انسان هم تحریک بشه. حالا خداوند در قرآن کریم در رابطه با انبیا علیهم السلام میفرماید شیطان بر اونها راه ندارد. خدا میگه تو قرآن، حالا آیات رو میخونم براتون، خداوند میفرماید شیطان قدرت نداره نسبت به انبیا در اونها نفوذ کنه. نه اینکه جبر است، تحلیل عقلیشو بعد عرض میکنم. فعلا داریم این قرآن میگه انبیا مصطفیان، انبیا مجتبایان، حرف جلسه قبل، حرفی که الان میخوایم با هم بزنیم، انبیا کسانی هن که از دید قرآن کریم خداوند میفرماید شیطان در اونها راه ندارد یا حریف اونها نمیتواند شود. کما این که اگر برخی از بندگان در مسیر تقوا تلاش کنن، جدیت کنن، اونا هم میتونن به جایی برسن که شیطان در اونها نفوذ نکنه. یه مثال بزنم، الان هر یک از من و شما در این جمعی که دور هم نشسته ایم ممکن است در یک موضوع یا چند موضوع به اقتضای سنمون، معرفتمون، حالتمون و خصوصیاتمون قدرت عصمت پیدا کرده باشیم. نسبت به همه موارد ادعا مشکله. به عنوان مثال، قطعا برای بعضی از ماها یا انشالله همه ماها این حالت از نظر علم، معرفت و ایمان نسبت به زشتی مشروبات الکلی پیدا شده است که مطمئنیم در ما روحیه توجه و تمایل به سمت مشروبات الکلی رفتن و نوشیدن اصلا معنا پیدا نمی‌کنه، از بس که این دیگه برای ما جا افتاده. حالا اگر یک انسان با تقوایی گناهان دیگری رو هم مثل همین مورد به قدری زشت بدانن، بد بشمرن که حتی گاهی فکرشو بکنن اونها چندششون بشه، بدشون بیاد، عذر میخوام این مثال رو میزنم، چاره ای ندارم برای تفهیم ذهن، چون بعضی بزرگان همین مثال رو زدن. شما ببینید، من عذرخواهی میکنم مجدداً از مثال، یک انسان خوردن مدفوع انسانی طرحش چندش آوره، فکر خوردن مدفوع انسانی به ذهن انسان خطور میکنه، اگر ضمنی که به ذهنش بیاد همون آن که به ذهنش میاد احساس تنفر میکنه. چرا؟ از بس که بد میدونه. آیا برخی از بندگان خدا، حالا انبیا و اولیا که حسابشون بالاست، برخی از انبیا، برخی از انسانهای با تقوا نیستن که وقتی سخن از گناه به میان میاد مثل این که کسی فکر خوردن مدفوع انسانی به ذهنش بیاد اینقدر بدش بیاد و چندش پیدا کنه؟ حالا اگر لازم شد انشاءالله در ادامه بحث یه نمونه هایی از بزرگان که نسبت به گناه چه حالتی به اینها دست میداده و در تاریخ هم ثبت عرض میکنم، ولی فعلا ما بحثمون از قرآن کریمه، چون اونایی که میخوان تحت عنوان آیات مشکله میگن قرآن گفته مثلا حضرت آدم تخلف کرد و از اون درخت خدا گفت نخور، آدم خوردی، منظورش چیه؟ آیا خدا میخواد بگه آدم گناه کرده؟ یا مثلا راجع به پیغمبر اسلام میگه که الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. آیا این وزری که قرآن برای پیغمبر اسلام میگه میخواد بگه پیغمبر وزر و وبال یعنی گناه داره؟ منظور اینه و هکذا. حالا بحث میکنیم. اول ببینیم قرآن راجع به انبیا و اولیا چگونه بینش به ما میده، بعد وارد این بحثا بشیم. قرآن کریم انبیا و اولیا را مصطفی و مجتبی معرفی کرده. دوم، قرآن کریم در برخی از آیات که نمونش رو الان به عنوان فقط عرض کردم، نمونه برخیش رو الان خدمتتون میخونم، بیان میکنه که شیطان در انبیا راه ندارد و نمیتواند در اونها نفوذ کند. مثلا آیات 82 و 83 از سوره مبارکه صاد، قرآن کریم در این آیه می‌فرماید که وقتی که خداوند ابلیس رو از درگاه خودش رون و ابلیس هم از خدا خواست که مهلت بهش بده باقی بمانه، خدا فرمود که بهش مهلت میده، قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. ابلیس داره میگه ای خدا به عزت تو سوگند اغوا میکنم بندگان تو را اجمعین، همه را. اگر آیه بعدی استثناء ذکر نمی کرد، خب می گفت این قرآن کریم فرموده است که شیطان می گوید من همه بندگان تو را اغوا می کنم. بعد باید می گشتیم دنبال آیات دیگری ببینیم در قرآن آمده که خداوند بگوید شیطان این را گفته، ولی ما به شما میگیم مثلا الا فلان الا فلان. اما حتی خود شیطان همینو میفهمه. آیه ادامش اینو میگه، میگه وقتی شیطان داره با خدا به تعبیر خودمونی یک دو و کلکل میکنه، حالا که تو منو روندی منم سر راه بندگانت میشینم، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، بلا فاصله بعدش این بحث مطرح میشه الا عبادک منهم المخلصین، اما عباد مخلص از اونها را نه، اونها را حریف نمیشه. مخلص با مخلص میدونید فرق داره. مخلص اسم فاعل خالص کننده، مخلص خالص شده. مخلصین در قرآن کریم که حالا آیه دیگه هم براتون میخونم، منظور کیا هستن؟ همون افرادی که مصطفیان یا مجتبیان، یعنی برگزیدگان خدا که میشه پیغمبران و امامان. حالا اگر خدا اونها را خالص کرده است، از این جهت عرض میکنم اگر کسی شبهه‌ای به ذهنش میاد در روال بحث بهش میرسیم، خداوند هیچ کس را بدون دلیل لطفی بهش نمیکنه. حکیمه، قضا قورتکی که انجام نمیده. اگر خداوند گفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، پس جاهدوا فینا رو میخواد. و من یتق الله یجعل له فرقانا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، پس و من یتوکل باشیم تا فهو حسبه بیاد. والذین جاهدوا فینا باشیم لنهدینهم سبلنا باشه، و من یتق الله باشیم یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا بیاد. اتق الله باشیم یعلمکم الله بعدش بیاد. چرا خداوند انبیا را مخلص کرده؟ اون بحث رو بعد خواهیم داشت با هم، ولی فعلا داریم میگیم خدا تو قرآن میفرماید که اگر شیطان سر راه بندگان خدا نشسته و میخواد اغوا کنه، آیا هستن کسانی که شیطان زورش به اونها نمیرسه؟ میگه الا عبادک منهم المخلصین. نه، اینا رو من نمیتونم، قدرت ندارم نسبت به اینها، همچو توانی برای شیطان نیست. در سوره مبارکه هجر آیه 39 الی 43، در آیه 39 باز خداوند همین داستان ابلیس رو و نحوه برخوردش رو با خدا مطرح میکنه. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. ای خدا، من زمین رو، بساط ارض را، حیات عالم دنیوی را برای اینها تزیین میکنم و لأغوینهم اجمعین، همه اینها رو اغوا میکنم، گولشون میزنم. آیه 40، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص از اینها را، اونا نه. قال هذا صراط علی مستقیم. حالا خداوند هم به ابلیسی که میگه من سر راه بندگانت میشینم، اینا رو اغوا میکنم، ولی خودم هم میدونم که بندگان مخلص تو رو حریف نمیشم، همینجا بعد خداوند میفرماد هذا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. عباد من، اونایی که بندگی منو قبول کردن، کمکی هم که من به کسانی که بندگی منو پذیرفتن میکنم، به گونه ای میشود لیس لک علیهم سلطان، برای تو نسبت به اینها سلطه، قدرتی، توانی که بتونی در اونها نفوذ کنی نخواهد بود، الا من اتبعک من الغاوین، مگر کسانی که خودشون میخوان دنبال تو بیان و اونها تو رو به خودشون بخوان راه بدن و اونها اغواگری رو برای خودشون دارن میپذیرن. خب خدا که قبلا فرمود بندگان مخلص که راه ندارن، عباد منم که تو بر اونها سلطه نمیتونی داشته باشی، اون دسته ای که میخوان تو رو بپذیرن تو در اونها میتونی نفوذ کنی. پس کسانی از دید قرآن کریم هستن که شیطان به صورت کلی بگیم میخواد بگه که در اینها نفوذ ندارن. تا حالا دوتا بحث شد. یک، خدا میگه انبیا مصطفایند و مجتبا. با اون توضیحی که راجع به مصطفا و مجتبا دادم، میشه پذیرفت کسی که مقام مصطفایی و مجتبایی داره شیطان در اون نفوذ کنه؟ دو، بحث امشب 5-6 آیه رو در کنار هم که در کل مضمون 3 تا آیه بود، که یک، اگر شیطان عامل اغوا و انحراف انسان هاست، خودش هم گفته به خدا فب عزتک لاغوینهم اجمعین، عباد مخلص رو استثناء کرده، پس شیطان در عباد مخلص راه نداره. دو، خداوند میفرماید اون دست بندگان من که بندگی من پذیرفتن و با من در رابطن، تو بر اونها سلطه نداری. سلطه تو برای کسانی میتونه باشه که با تو رابطه دوستی برقرار میکنن. داشتیم میرفتیم برای رمی جمرات، محرم هم بودیم، یه بنده خدایی از زائرین ایرانی گم شده بود. از حرف زدن ما چند نفر فهمید ما ایرانی هستیم و فارسی حرف میزنیم. اومد جلو که من گم شدم و بلد نیستم، و گفتم بیا با هم میریم رمی جمره میکنیم و برمیگردیم. یه بنده خدایی هم با ما بود، خیلی شوخ بود. گفت من چی بگم اینجا حالا نیت رو؟ قبل از این که ما یک کلمه بیشون بگیم، اون آقا فوری گفت که این سنگ رو برمیداری رو به جمرات وای میسی، میگی سنگ میزنم، رفیق دیرینی هم، یار همیشگی هم، اون که یه عمری با هم دوست بودیم، هرچی گفت من گوش کردم. حالا این منده خودم خیال کنده راست میگه، میخواست همینجوری بگه. گفتم آقا جون محرمی؟ حالا این شوخیار در حال احرام هم جای بحث داره. حالا کسی که با شیطان داره دوستی میکنه، شیطانو به حریم خودش میخواد راه بده، بله، ولی بندگان خدا که قرآن میفرماید مخلصن، اینا که شیطان در اینها نمیتونه راه پیدا کنه. من از سوره فاطر که 35 سوره قرآنه، آیه 32 که جلسه قبل خوندم، یک حدیثی از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه نقل شده که خیلی جالبه. جلسه قبل نشد این حدیث رو بخونم، اجازه بدید این حدیث رو هم در تفسیر این آیه علاوه بر اون بحثی که جلسه قبل با هم داشتیم، چون این حدیث در توضیح این مطلب خیلی به ما کمک میکنه، اجازه بدید من این حدیث هم بخونم. این دوتا عنوانی که الان گفتم اینو جمع‌بندیش رو تموم کنیم بریم عنوان سوم. در آیه 32 سوره فاطر که جلسه قبل گفتم، ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر. توضیحشو جلسه قبل گفتم، الان تکرار نمی کنم، فقط چون میخوام این حدیث رو بخونم عرض کنم. وقتی خداوند در این آیه میفرماید نه تنها کتاب را به چه کسانی نازل میکنیم، رسالت رو میدیم، حتی کسانی که بعد از پیغمبر این کتاب رو به اونها ارث میدیم، اورثنا الکتاب یعنی اولیای الهی، اینها کسانی هستن که استفا شدن. وقتی خداوند میخواد انسانها رو بشمره چند دستن و اونی که در بین این چند دست استفا میشود یعنی بهترینش، گفت یه عده ظالم به خیشتنن، ظالم خب اینا که استفا نشدن، یه عده مقتصدن، میان روان معتدلن، کندروی ندارن، بالاخره سر خط دارن میرن، یه عده سابق بالخیراتن، اینا جلو افتادن، پیش قدمن. خب اگر بنابش خدا استفا کنه، میفرماید الذین استفینا من عبادنا فمنهم، عبادی که از بندگان من اینجوری هستن، اینجوری هستن، اینجوری، من جدا کردم، یعنی اونایی که از سابقون اولایی که المقربونن، که این جلسه قبل توضیح دادم. حالا روایتی که از امام صادق علیه السلام، معانی الاخبار صفحه 104، بهار جلد 23 صفحه 214، خیلی روایت جانانه است. امام علیه السلام فرمودن این سه دسته‌ای که قرآن گفته کیانن؟ اونی که ظالم به نفسه است، از ظالمو یحوم و حوم نفسهی، حی جیمی حومه حامه یحومو، یعنی دور زدن، گردش گشتن، همون جاها پلکیدن. از ظالم و یحوم حول نفسهی، ظالم اونه که طبق هوای نفسش عمل میکنه، دور نفسش میگرده، خود محوره، خودخواه، خودپسنده. والمقتصد و یحوم و حوم قلبهی، مقتصد معتدل میان رو، نفس نه قلب. اونجایی که نفس، یادآوری میکنم الان نمیتونم بحث کنم، اونجایی که قرآن نفس را تنها میگه یا در روایات معصومین علیهم السلام نفس تنها به کار میره، همون روح متعلقه به بدنه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اونجایی که نفس و قلب و عقل و صدر و فؤاد و سر و خفی و اخوا و طبع، هر یک از اینا با هم دیگه بیاد، مثل اون دعای امیرالمؤمنین علیه السلام در صحیفه علویه میخوانید، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. سر، روح، قلب، باطن، ظاهر، اینجا قلب و نفس رو با هم به کار برده. لذا وقتی که قلب حضرت بیان می کند یعنی جنبه های عقلی و فکری. و المقتصد و یحوم حول قلبه، مقتصد کسی است که با قلب و عقل و فکرش دور میزنه میگرده. و سابق و یحوم و حوم ربهی عز و جل، فرق دور زدن دور قلب، دور زدن دور هوای نفس، دور زدن رب چیه؟ خیلی قشنگ حدیث، از اون حدیثایی است که آدمو به وجد میاره، آدم باید اوج بگیره، پرواز کنه. آدمی که دور محور هوای نفسش میگرده، گرفتار هوای نفسه، شکم و شهوت و پول و مقام و دنیا و تعلقات و دور پر همینا میپلکه، اینو قرآن میگه ظالمون، به فرموده امام صادق علیه السلام ظالمون لنفسه. هیچ آدمایی که نه، خوبن، معتدلن، فکرشون، عقلشون، مثلا میخواد یه کاری بکنه، هوای نفس میگه این کارو بکن، عقل میگه نه، دل داره، قلب داره، قلبش میگه این کارو نکن. ولی وقتی از این درجه میره بالاتر، میگه قلبم، عقلم، دلم، فکرم، نفسم، همه رو در اختیار خدا میگذارم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. تمام دور زدنش محور خداخواهی میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید این دسته سوم که قرآن کریم میفرماید اونا کسانی هستند که از سابقونن و سابقو یحوم و حوم ربه. خب اگر خدا استفا کرده، استفا قطعا یعنی اونایی که سابقا اونا رو ترجیح داده بر اونایی که مقتصدن. پس اگر مقتصد حول قلب و عقل است، عاقل به اندازه ای که حالا بعد بحث میکنیم، عاقل به اندازه قدرت عقلیش میتونه از گناه اجتناب کنه، ولی کسی که محورش خداست به اندازه ارتباط با خدا از گناه اجتناب میکنه، به جایی میرسد که مورد تایید الهی قرار میگیره. پس جنبندی بحث اون هفته به این هفته چی شد؟ قرآن میگوید که انبیا مصطفی و مجتبایند. با توجه به این حدیثی هم که از امام صادق علیه السلام خوندم، مقام مصطفی و مجتبا مقام سابقه بالخیراته که خدا محورن. دو، قرآن میفرماید شیطان که از عوامل انحراف و لغزندن انسان هاست، در عباد مخلص که انبیا و اولیا باشن راهی نداره. سومی، باید از یه طریقی وارد شم. یک کمی آیات متعددی رو باید اشاره بکنم تا نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم کاملا معلوم بشه که نگرش قرآن راجع به مقام انبیا چه مقامی است. ببینید، قرآن کریم در خصوص اطاعت به صورت کلی، اطاعت کردن، شما وقتی میگید اطاعت، یه مطیع دارید یه مطاع، درسته؟ وقتی میگن اطاعت کنید، خب سوال میشه اطاعت از کی و چه موردی رو؟ منی که میخوام اطاعت بکنم میشم چی؟ مطیع. اونی که بناست از او اطاعت بکنم میشه چی؟ مطاع. خیلی خوب، در مورد مطاع و اطاعت و نحوه اطاعت اینقدر آیه در قرآن داریم، من بعضیاشو خدمتتون میگم. سوره قلم آیه 8، ولا تطع المکذبین، اگر کسانی دروغگو بودن از اینها اطاعت نکنید. این آیه صریح قرآن دیگه، شما از دروغگو اطاعت نکنید. همین سوره قلم آیه 10، ولا تطع کل حلاف مهین. حلف یعنی سوگند، قسم. حلاف کسی که زیاد قسم میخوره. یعنی چی؟ یعنی هی میخواد حرفشو با این قسم خوردنها و اینها به خورد مردم بده. مهین آدم فرومایه است، آدم پسته. کسی که قسم بی خودی میخوره معلوم نیست حرفش درست باشه. کسی که آدم کریمی و ارزنده ای نیست، اینا رو اطاعت نکنید. این دو. سه، سوره انسان یا دهر آیه 24، ولا تطع منهم آسمن او کفورا، از اون دسته از این انسان ها که آسمن، الف و سه سنخده، یعنی گناهکار، گناه دارنده، از گناهکاران و کسانی که کفران میکنن، حق رو میپوشانن، اعتراف به حق نمیکنن، آدمای شکوری نیستن، آدمای کفورین، از اینها اطاعت نکنید. سوره شعرا آیه 151، ولا تطیعوا امر المسرفین، اگه کسانی هستن مسرفن و دستوراتشون، اوامرشون، خواسته هاشون به صورت اسراف گونه است، شما مطیع اینها نشید. اینا به صورت کلی، آیات در قرآن زیاد، من نمونه گفتم. اگر کسی دروغگوه اطاعت نکن، اگر کسی بی خودی هی داره قسم میخوره و آدم خیلی مثلا ارزنده ای نیست و حرفاش حساب کتاب نداره، اطاعتش نکن. کسی عاصم گناهکار، اطاعتش نکن. کسی کفران میکنه، اطاعتش نکن. کسی مصرف، اطاعتش نکن. اینا رو داریم. در دو مورد در قرآن کریم سفارش اکید شده به احترام و اطاعت از پدر مادر، اما همونجا فوری میگه، میگه اگر من خدا، الان آیه شو براتون میخونم، به شما میگم به پدر مادرتون احترام بگذارید، مطیعشون بشید، یعنی پدر مادر بناسی باشن مطاع، اگر حرفی زدن خلاف اونی که خدا میگه، اگر دستوراتی داشتن که شرعی نیست در اونجا نبا. یعنی فوری اطاعت و اطاعتی چی کرده؟ محدود و مشروط و مقید، مطلق نه. اگر من میگم پدر و مادر بله، ولی قیدشو دارم ذکر میکنم. حالا دقت کنیم، مخصوص این نکته دقت بفرمایید، چون ممکن است وقتی در این آیه شریف میگه از پدر مادر اطاعت کنی، انسان این برداشت را بکند خداوند فرموده از پدر مادر اطاعت کن، پس اونا مطاع مطلق هستن. این ولایتی که پدر و مادر به عنوان ولی من و شما هستن، پس ولایت مطلقه باشد. یعنی هر چی پدر گفت من بگم چشم، هر چی مادر گفت من بگم چشم. فوری بعدش میگه، میگه به شرط این که خلاف شرع نباشه، به شرط این که خلاف اون چی که خدا معین میکنه نباشه. حالا نمونه شو دقت بفرمایید، سوره مبارکه عنکبوت آیه 8، سوره عنکبوت آیه 8، خوب دقت بفرمایید، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. ما سفارش کردیم، توصیه کردیم، یعنی مای خدا به انسان که به والدش، به پدر و مادرش خوشرفتاری کنه، روابط حسنه داشته باشه. و این فوری بعدش با این و این شرطش رو داره بیان میکنه، و این جا هدا که لتشرک بهی ما لیس لک بهی علمون، اگر این پدر و مادر کوشیدن، جدیت کردن، تلاشی داشتن که تو رو وادار کنن نسبت به اموری که اونا رو علم نداری و نمیدونی، با توجه به اونها به ما شرک بفرزی، ولا تطعهما الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. نه نه، اونجا فلا تطعهما اطاعتش نکنی، اگر گفته مکذبین رو اطاعت نکنید، مسرفین رو اطاعت، این عامه. حالا اگر پدر مادر شماست، پدر مادر رو باید برخورد خوب داشته باشید، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، اینو بیان میکنه، ولی فوری میگه از این که ما این سفارش رو میکنیم به والدینتون خوش برخوردی کنید، یعنی هرچی گفتن بگید چشم، اطاعت کنید. اطاعت حسابش فرق داره، اگر اطاعتشون اطاعت خلاف شرعه نه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، کاری بینایه. در سوره مبارکه لقمان، سوره مبارکه لقمان آیه 15، دقت بفرمایید، همین مضمون با یک اختلاف مختصری. اول آیه 14 رو بخونم، و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. این آیه سفارش به مقام پدر و مادر و برخورد خوب، و مادر که این زحمات کشیده و قدردان باشید و شاکر باشید و با اینا تموم. حالا آیه 15، و این جا حدا که علا انتوش رکبی ما لیس لکبیهی علمون، این همون مضمون قبلی، اگر این پدر و مادر کوششی داشتن که شما را وادار کنن که نسبت به من خدا مشرک بشید یا از حق باز بمانید، فلا تطعهما، نه از اینها اطاعت نکنید، و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اما حالا که میگم اطاعت از اونا نکنید، برخورد و مصاحبت و معاشرت دنیویتون با اونا خوب باشه، یعنی شما حق ندارید نسبت به پدر مادرتون. تا آیه قرآنه، روایت هم مفصل میگه، اگر پدر شما بیدین محض، ضد دین محض، مادر شما مشرک و بیدین محض، شما یک متدین تمام عیار حق ندارید غیر از برخورد معروف و مصاحبت معروف با آنها. اطاعت حسابش جداست. اگر این پدر بیدین یه امری میکنه که با دین سازگار نیست، باید دست پدرم ببوسی، دست مادرم ببوسی، بگی من مخلصتونم، چاکرتونم، پاتونم میبوسم، ولی معذرت میخوام، نمیتونم اینو انجام بدم چون خدای من نمیپذیره. لذا اطاعت یه حرف دیگریه، دقت بفرمایید. مصاحبت یه حرف دیگریه. در بحث مصاحبت چی میفرماید؟ و صاحب هما فی دنیا معروفن و تب سبیل من اناب، راه اونهایی رو برو، تبعیت از طریق اونهایی بکن که اینا انابهی به سوی من دارن. اما در بحث اطاعت میگه چی؟ میگه اطاعت از کسانی که شما رو به خلاف شرع وادار میکنن نکنید. از همه اینا بگذری میرسیم به یک آیه که این آیه رو خوب دقت بفرمایید. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که دلش را از یاد خدا غافل کرده ای مطیع او هم نشید. غفلت، نه جهالت و شرک. یعنی از دید قرآن یه آدمی که غافل از خداست، امری که می کند بر اساس اون غفلت چون می تواند باشد، پس از اون نباید اطاعت کنید. تا اینجا معلوم شد؟ پس قرآن میگه از مکذبین اطاعت نکنید، از کافرین اطاعت نکنید، از عاصم کفور اطاعت نکنید، از مصرفین اطاعت نکنید، از حلاف مهین اطاعت نکنید. پدر مادری که باید حتی کافر زندیق بود دست رو ببوسی، با او مصاحبت معروف داشته باشی، ولی اگر امرش خلاف امر خدا بود اطاعتش رو نباید بکنی. اینا رو گفته؟ راجب انبیا چی گفته؟ گفته از انبیا اطاعت مطلق بکنید. حالا آیاتش رو میخونم، معناش چیه؟ هیچ یک از اون عواملی که در یک انسان باعث شده اون انسان خدایی نباشد و همین جهت مطاع نباشد، اینا در انبیا نیست. حالا من آیه رو میخونم بعد توضیح میدم، دقت بفرمایید. ما اگر میخواییم بریم اون آیاتی که به عنوان آیات مشکله بحث کنیم، خب این آیات هم ببینیم اول، بعد اینا رو کنار هم بگذاریم جنبندی کنیم. حالا دقت کنید، نمونه هاشو خدمتتون بگم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خدا به پیغمبر میگه به این مردم بگو اگر خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید. بعد خب این تبعیت ممکنه کسی به ذهنش برسه، خب تبعیت از پدر مادرم گفته تبعیت، بعد شرط گذاشته برای این که معلوم کنه. حالا ما که میگیم از پیغمبر تبعیت کنید، این تبعیت و این اطاعت چگونه است؟ قل اطیع الله و رسول. تقاضا دارم دقت کنید، چون دقت در قرآن میشه تدبر در قرآن، غیر از ارزش فهمی و شناختی و معرفتی به ویژه در بحث‌های اعتقادی مثل همین بحثی که الان مبتلا به ماست، خودش اجر بسیار بالایی هم داره. ما در روایات داریم، من روایاتو دیدم، در جلساتی که فقط قرائت و تلاوت قرآن میکنن، فرشتگان اونجا چجوری رفت آمد میکنن. در جلساتی که برای فهم قرآن کار میکنن، فرشتگان بالشون رو زیر پای اون افراد پهن میکنن. خیلی ارزشه. حالا شما در قرآن کریم خیلی جاها دارید، حالا به نمونه هاشو میخونم، اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع تکرار شده. بعضی جاها مثل همین آیه دارید اطیع الله و رسول، اطیع تکرار نشده. خدا رحمت کند و بر علو درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید، اون دقت‌های قرآنی که این مرد خدا داره رو اینا انگشت گذاشته تو المیزان. مثلا در همین آیه، اول آیه رو بخونم، آیه 32، قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اول اطاعت کنید خدا را و رسولش را، پس اگر رو گردوندید بدانید که خداوند کافرین را دوست ندارد. یعنی اگر اطاعت رسول و خدا نکنید چی هستید؟ کافرید. نه اینکه میگه اطاعت بکنید، میگه اگر اطاعت نکنید کافرید. نسبت به پدر و مادر میگه اگر پدر و مادر خدایی نیستن اطاعت نکنید، ولو دستشون هم ببوسید. اما راجع به پیغمبر میگه باید اطاعت کنید، اگر اطاعت نکنید کافرید. حالا چه جور اطاعت کنید؟ اطیع الله و رسول. خب ما داریم بحث قرآنی میکنیم. وقتی اول الله اطیع اومده با یک واو عطف به رسول شده، نفرموده اطیع الله و اطیع الرسول. یعنی چی؟ یعنی اطیع او که بر سر الله اومده، رابطه ای که بین شما و الله و کلمه اطیع او برقراره، همون رابطه بین شما و رسول و اطیع او برقراره. رابطه شما به عنوان پیرو به قرآن با الله از نظر اطاعت رابطه چیه؟ اطاعت مطلقه. یعنی هر چی خدا بگه چشم، خدایا هر چی بگی تو ماه رمضان چشم، ماهای دیگه نه. قرآن کجا گفته؟ آیش من حفظ نیستم، بفرمایید کجا گفته؟ چون بعضیا میگن ماه رمضان چشم، اما غیر، نعوذ بالله، قرآن کم چیز نمیگه. قرآن مطلق اطیع الله، مطیع خدا باشید. ماه رمضان غیر ماه رمضان، شب روزه، زمستون تابستونه. ممکنه خانومی بگه زمستون چادر سر میکنم چون هوا سرده، اما تابستون هوا گرمه، نمیتونم حجاب داشته باشم، پس اطیع الله در زمستان. اما اطیع الله تو تابستونش نه، اینو دیگه منو معاف کنید. اطیع الله از 40-50 سالگی به بعد، ولی اطیع الله در 17-18 سالگی تا 30-40 سالگی این فعلا نه. بنده خدا میگفتن آقا مستطیع هستی چرا مکه نمیری؟ که حالا زوده آخه مکه برم برگردم، نباید گناه کنم، من حالا فعلا میخوام آزاد باشم، بعد میرم مکه توبه میکنم. از کجا مطمئنی زنده ای؟ از کجا مطمئنی با این روحیه ای که داری میتونی توبه کنی؟ سعدی قشنگ میگه مسافرت های تجاری سابق، تو خب خیلی هم زحمت داشت، باید یک سفر طولانی طرف برگرده، خیلی هم خطر کنه، میگه کشتی رو آوردن و بار زدن و حرکت کنن، دیدیم یه پیرمردی مثلا 80-90 ساله دلادلای انقریبه که مثلا بمیره، اینم اومده تو آ شما؟ من بله یک مال و تجاری دارم، میخوام از اینجا برم هند. شما؟ بله. که چیکار کنی؟ اینو در هند بفروشم، اونجا یه مال تجاری بخرم برم چین، در اونجا بفروشم برم سمرقند و بخارا، اونجا یه جنس بخرم برم مکه، در مکه بفروشم با سودش بعد یه حج به جا بیارم، بعد توبه کنم بیام بشینم بعدش عبادت کنم. خب بله، آرزو بر جوانان عیب نیست. آقا آقا هر آن مرگ میرسه، هر آن ممکنه عمر ما قطع بشه. مگر قانون داره مرگ که حتما از یه سن به بعده؟ یکی از اسراری که میگن تو قبرستونا برید مکس کنید، فکر کنید، قبرها رو نگاه کنید، زنده دلی در صف افسردگان، رفت به همسایگی مردگان، حرف فنا خون زهر لوح پاک، روح بقا جست زهر روح پاک، کارشناسی پی تفتیش حال، کرد از او بر سر راهی سوال، کین همه از زنده رمیدن چراست، رخت سوی مرده کشیدن چراست، گفت پلیدان به مغاکندرن، زنده دلانن که به خاکندرن، مرده دلی بود مرا پیش از این، بسته هر چون و چرا پیش از این، زنده شدم از نظر پاکشون، آب حیات است مرا خاکشون. یکی از اسرار استحباب زیاد زیارت قبر اینه که سنگ قبرها رو ببین، از بچه خردسال بگیر، نوجوان بگیر، جوان بگیر، میانسال بگیر، پیر بگیر، همه خوابیدن. یعنی دلیل نداره که حتما ما تا یه سنی باید برسیم بعد مرگ ما برسه. ناگهان بانگی برخاست و خواجه مرد. حالا میگه اطیع الله، اطاعت خدا چه نوع اطاعت؟ مطلق. ما اگه بحث قرآنی میکنیم باید اینا رو توجه کنیم. با یه واو عطف کرده به الله رسول را، اطیع الله و رسول، یعنی همون اطیعو که برای الله مطرحه. خب این اطیعو خطاب به کیه؟ من و شما، همین اونا که قرآن قبول داریم. مطاع این اطیعو کیه؟ الله، اطیع الله، مطاع میشه الله. نحوه اطاعت من و شما از اون الله طبق این آیه چه نوع اطاعتیه؟ مطلق. چرا میگی مطلق؟ به جهت این که در ادبیات عرب و در عرف هر زبان دیگر وقتی یک امری رو مطرح میکنن اگر مطلق نباشد باید قیدش را ذکر کنن. وقتی قید ذکر نمیشود یعنی چی؟ یعنی مطلق. اگر مثلا راجع به پدر مادر میگه اطاعت کنید در این موارد، یعنی قیدش رو داره ذکر میکنه، میفهمیم که مطلق نیست. اگر راجب پروردگار نعوذ بالله بنا بود اطاعت مقید باشه، خب خدا باید قید میذاره، قید نذاشته. حالا راجب خدا که معلومه اطاعت ما مطلق از خداست، خب با یه واو رسول رو هم عطف به الله کرده، پس اطاعت رسول اطاعت چیه؟ اطاعت مطلقه. پس رسول دروغ نمیگه، رسول مصرف نیست، رسول عاصم نیست، رسول کفور نیست، رسول حلاف نیست، رسول مهین نیست، رسول اغفلنا قلبه عن ذکرنا نیست، رسول حتی غفلت از خدا ندارد. چون اطاعت از رسول در قرآن به صورت مطلق ذکر شده. آیه دیگه همین آل عمران آیه 132 قرآن کریم میفرماید که و اطیع الله و رسول، این همون و اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را، که این اطاعت مطلقه. باز با واو رسول و عطم و الله کرد، لعلکم ترحمون، برای اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیرید، از رحمت پروردگار برخوردار بشید، باید مطیع رسول باشید. چگونه مطیع رسول باشید؟ مطلق. خب این هم باز یک نمونه. سوره مائده آیه 92 و اطیع الله و اطیع الرسول، اینجا اطیع تکرار شده. و اون آیه ای هم که در سوره نساء 59 که انشالله بهش میرسیم که راجب اولوالامر ائمه اطهار هم اومده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. حالا اون آیه رو انشالله بحث میکنم، ولی اول اینجا رو دقت بفرمایید. آیه شریفه 92 در سوره مائده و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را. و احذروا و ان تولیتم فعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. رسول باید ابلاغ کنه، ابلاغ میکنه، شما میخوای اطاعت کن گوش کن، میخوای اطاعت نکن. اگه اطاعت نکردی رسول ضرری، ضرر مال خود، رسول ابلاغشون میکنه. ما على رسول الا البلاغ، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اما حالا سوال، وقتی اونجاها میفرمود اطیع الله و رسول، اطیع رو تکرار نمیکنه، یعنی همون اطیعو که برای رسوله، برای اللهه، همون اطیعو باید برای رسول باشه. خب اینجا که اطیعو رو تکرار کرده، اگر خوب دقت بفرمید، اگر بین اطیعوی اول و اطیعوی دوم هیچ فرقی نیست، خب چرا خدا ذکر کرده؟ قرآن که حرف اضافی نباید داشته باشه. یکی از وجوه اعجاز قرآن، نمیگم تنها، یکی از وجوه اعجاز قرآن ایجاز قرآنه. ایجاز یعنی مختصرگویی. خیر الکلام غله و دل. قرآن کوتاه‌ترین جملات رو به کار میبره برای بیشترین معانی. همونطوری که در آیات دیگه لازم نبوده اطیع رو تکرار کنه، فرموده اطیع الله و رسول، خب اینجا اگه لازم نباشد تکرار کند، پس از فصاحت قرآن میفته. پس اینجا برای چی اطیع تکرار شده؟ اگر یه فردی که حالا یا دشمن مقرز است میاد یقه شما مسلمون نمیگیره، میگه شما مسلمون ها مگه نمیگید قرآن کلام خداست، معجزه است؟ یک کلام خدا و معجزه که حرف اضافی بی مورد نباید داشته باشه. چرا در بعضی آیات اومده اطیع الله و رسول، در این آیه اومده اطیع الله و اطیع الرسول؟ اطیع لازمه یا نیست؟ اگر لازمه چرا در اون آیه نیومده؟ اگر لازم نیست چرا در این آیه اومده؟ شما بگید که خواهش میکنم بنده که ایمان دارم شما برو. قرآن اینجوری میپذیره؟ مگه قرآن نمیگه تدبر رو در قرآن بکنید؟ افلا یتدبرون القرآن. خب حالا اینجا مرحوم علامه طباطبایی بحث زیبایی در المیزان کردن و برخی دیگر در طول تاریخ تفسیر. خوب دقت بفرمایید. اولا این اطیعو که تکرار شده نمیخواد بگه اطاعت رسول مثل اطاعت خدا مطلق نیست. دقت کنید. اینو نمیخواد بگه. چرا؟ چون اگر اطاعت رسول مطلق نبود در اون آیات با اطاعت الله در ردیف هم قرار نمی گرفت. این که قرار گرفته. دو، در آیات دیگری در قرآن کریم که الان می خونم براتون، خداوند قید اضافه توضیحی چون لازم است جلوی انحرافات رو بگیره ذکر کرده به این معنی که اگر من میگم مطیع رسول باشید این اطاعت مطلق است. به این معنی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چی پیغمبر میگه بگید چشم مطیع باشید بگیرید، و ما نهاکم عن فانتهوا، و هر چی پیغمبر به شما میگه نه شما بگید نه. این توضیح هم که داده. پس اطاعت رو راجع به پیغمبر خدا مطلق گفته، در اون آیه هم گفته، ولی میخواد چون همه جوانب بحث را قرآن به ما توجه بده میگه اطلاقی که بین خدا و رسول هست در این حال فرق داره یا نه؟ بله. چه فرقی داره؟ اونجایی که صحبت از دین، آیین، شریعت، امر و نهی، تبعیت، هدایت، پیروی، ارشاد است، هدایت پیغمبر هدایت خداست، هدایت خدا هدایت پیغمبره، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، اطاعت خدا اطاعت پیغمبره. لذا خود قرآن گفته و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اطاعت رسول کنه این اطاعت خدا کرده، این خدا رو اطاعت کرده. اما یک فرق بین اطاعت خدا و رسول هست. ما همه اینایی که الان گفتیم بین رسول و بین خدا به صورت مطلق هست، یعنی در ارشاد، در هدایت، در سرمنزل سعادت رسیدن، در حرف گوش کردن و عمل کردن، هر چی پیغمبر گفته میگیم چشم، همون جوری که هر چی خدا میگه میگیم چشم. اما فرق چیه؟ خدا هر چی میگه میگیم چشم به عنوان مطیع عبد، اما پیغمبر هر چی میگه میگیم چشم به عنوان مطیع پیرو امت. ما عبد پیغمبر نعوذ بالله، عبد خداییم. چون اطاعت عبودیتی هم مطرحه، لذا برای این که توجه بده میگه اگر گفتم رسول و من اطاعتمون یکیه، اونجایی که همه جوانب رو میخواین در نظر بگیرین عبودیت نبا، پیغمبر شما مطیع پیغمبر به عنوان عبد نیستین. یا به عبارت دیگه بگم، خوب دقت بفرمایید، اگر ما میگیم مطیع مطلق پیغمبریم بل استقلال به ذات یا بالعرض به امر خدا، بالعرض به امر خدا، اما اگر مطیع مطلق خداییم به ذات یا بالعرض، اگه بگیم بالعرض بگیم چون همسایمون گفته ما میگیم، نعوذ بالله، ما به ذات. لذا همین میشه فرق. اونجایی که این فرق رو میخواد ذکر کنه اطیعو رو تکرار میکنه. حالا همینجا اشاره کنم تا بعد، اون وقت در اون آیه دقت کنید، 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی اطاعت اولی الامر مثل اطاعت رسوله. چرا اطاعت رسول مطلقه؟ چون خداییست و هیچ عامل تخلف در او نیست. پس اولوالامر باید خدایی باشد، هیچ عامل تخلف در او نباشه. یعنی همون جور که رسول معصومه اولوالامر هم باید معصوم باشه. چرا؟ حالا ما برگردیم به حرف اینجای خودمون. اگر قرآن میگوید در اطاعت مطاع دارید، نحوه اطاعت از مطاع مقام مطاع را نشون میدهد. اگر مطاع مقید باشد اطاعتش، پس معصوم نیست، مثل پدر مادر، حتی مرجع تقلید. اطاعت شما از مرجع تقلید مقید یا بیقیده، مشروطه یا بیشرطه؟ مشروطه. الان مثال میزنم، خوب دقت کنید، الان این لیوان آب توشه، مرجع تقلید بنده که بنده مقلد او هستم، اینجا تشبه داشته باشم، دست منم خونیه، من اومدم این لیوانو بردارم آب قلیله بنوشم، اگر این دستم خونی بود من خورد به این آب، بنده ظن غالب، گمان غلبه کننده در من ایجاد میشه که این دستم نجس بود، خورد به آب، این آب نجس باشه. مرجع من بگه بهت حکم میکنم اینو بخور، چون من تو موضوع نمیتونه دخالت کنه، حکم رو باید بده، چون من الان میدونم این آب برای من نجسه، نمیتونم بخورم، نباید گوش کنم، با اینکه مرجع منه. ولی اگر امام علیه السلام اینجا تشبه داشته باشن، من یه همچو گمانی الان به من دست داد، امام علیه السلام به من بفرماین اینو بخور، من باید بخورم. چرا؟ چون امام مطاع مطلقه. مطاع مطلق نشون میده که مطلقا تخلف نداره، پس معلومه من اشتباه کردم. یعنی امر امام نشون میده این گمانی که تو کردی نه دستت نخورده، بنوش. خب وقتی خدا میاد راجع به پیغمبر تو قرآن میگه مطاع مطلق است، چه با این جور آیات، حالا باز یک تو آیه میخونم، حالا این آیه رو دقت بفرمایید، 92 سوره مائده، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول رو، مخصوصا بعدش، و ان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، بدونید که ضررش مال خودتونه، شما رو گفتیم که میخواید به اون درجات برسید. در سوره نور آیه 54 این آیه هم خیلی جالبه، دقت بفرمایید، قل اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع تکرار شده با اون توضیح که عرض کردم، قل اطیع الله و اطیع الرسول، فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاء المبین، بگو اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسولش رو، و اگر روگردوندید برای شما اون چیزی که برای شماست، برای او هم اون چیزیست که برای خودش، یعنی او در گرو کار خودشه، شما هم در گرو کار خودتونید، اگر شما گوش نکردید فکر نکنید به او لطمه میزنید، و ان تطیعوه، و اگر شما اطاعت کنید او را، تهتدوا، میگه اگر کسی گناه کنه، لغزش کنه، آلودگی داشته باشه، از او اطاعت کنید چی میشه؟ ضرر میکنید. اما از پیغمبر میگه اگر اطاعت کنید هدایت میشید. حالا آیات بسیار دیگری در قرآن که من اجازه بدید وارد اونا نشم، سه تا بحث رو تا حالا مطرح کردیم، جمع‌بندی کنیم امشب کافی باشه. یک، اگر ما تو بحث عصمت میخوایم بیایم آیاتی که به نظر میرسد، حالا بعد بحث میکنیم واقعا اون آیات داره اینو میگه یا نه، به نظر میرسد این آیات نسبت گناه به انبیا داده و بعضی هم فوری میرن، بعد خواهم گفت چرا این کار کردن. تو پرانتز امشب بگم، ذهنتون آماده باشه، بعدا باید بحث کنیم. در اهل سنت فخر رازی که بزرگترین در واقع مفسرشونه و کتاب مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر رو نوشته مفصل، با این که اهل سنت اصرار دارن، بد میگم مخصوصا به اینجور آیات هم تمسک میکنن، بگن که پیغمبر معصوم به اون صورت که شیعه میگه نبوده، یه جایی هم اشتباه میکرده، یه جاهایی هم احیانا تخلف کردن، یا انبیا مثلا فقط در امر دریافت وحی و ابلاغ وحی معصوم بودن، در جای دیگه معصوم نبودن. ولی فخر رازی یه کتاب مستقل نوشته در رد این حرف به نام تنزیه الانبیا که مرحوم سید مرتضی تو فرهنگ شیعه داره، فخر رازی هم تو فرهنگ اهل سنت داره، همون حرفی که شیعه میزنه میزنه، میگه نه طبق آیات قرآن، بزرگترین مفسر اهل سنته، میگه طبق آیات قرآن، با اینکه فخر رازی میدونید آدم خیلی شیطونی هم هست، خیلی شیطونه، علت شیطنتش هم تو تاریخ نوشتن چی بوده، حالا میخوام وارد اینا بشم، خیلی شیطونه، اینقدر در تفسیر مفاتیح الغیبش سعی میکنه حق امیرالمومنین رو ضایع کنه که اوه چه میکنه، ولی به بحث عصمت که میرسه یک کتاب مستقل مینویسه. حالا غیر از فخر رازی، نوعا در اهل سنت میخوان این آیات خیلی ادامن بزنن، حالا غیر مسلمان ها که یه جور دیگه، اونا چی میگن؟ یکی از دلایلی که اصرار دارن اون آیات رو به رخ بکشن، این دقتها رو در عصمت انبیا به کار نبرن، اینه. میگن اگه پیغمبرا مصطفاین، مجتباین، مطاع مطلقن، هیچ عیب و نقصی در اونها نیست، خب خلفایی که اهل سنت قبول داره چه سنخیتی بین این خلفا و پیغمبره؟ گناه میکردن، فحشا داشتن، بیعفتی داشتن، ظلم میکردن، گاهی بند خواستگاری رفته بود یه بنده خدایی، خانواده دختر رفتن تحقیق کنن، گفتن این جوون همسایه شما اومده خواستگاری، اینو چجوری دیدین؟ گفت والا ما تا حالا نماز خوندنش رو ندیدیم ولی روزه خوردنش رو دیدیم. حالا این خلفا که ما خوبی از اینا چیزی تو تاریخ ندیدیم، ولی شیطنت و حقوق بازی و مردم آزاری و ظلم و جنایت، خب بیاد بگه که پیغمبر معصوم تمام عیار بود، خلیفش یزید بود، خب این دوتا که هیچ نمیخوره، این دوتا کفه ترازو، یزید و هر چی بخوایم تبرئه کنیم که دیگه یزید تبرئه نمیشه، از پیغمبر یک کمی بزنیم این کفر رو سبک کنیم. حالا پیغمبرم یه جا اشتباه میکرد که اگر یزید میگه، خب اگه پیغمبر اشتباه نمیکرد؟ این انگیزه بوده تو تاریخ. حالا انشالله براتون با مدرک عرض میکنم بعد. لذا اونایی که میخوان بیان بگن این آیات گفته نعوذ بالله پیغمبر خطا میکنه، گناه میکنه، اشتباه میکنه یا غیره از این حرفا، میگیم یک، پیغمبر مصطفاست، مجتباست طبق آیات. دو، قرآن کریم میفرماید عباد مخلصن، عباد مخلص شیطان در اونها راه نداره که قرآن بیان کرده، خدا میگه شیطان در اینا راه نداره. این دو. سه، خدا در امر اطاعت به اندازه مقام مطاع نحوه اطاعت رو مطرح میکنه، گاهی بیان میکنه از مصرف اطاعت نکنید، از مکذب اطاعت نکنید، از عاصم کفور اطاعت نکنید، از کسی که قلبش غافله اطاعت نکنید، و بعد تا میرسه به اونجا، حتی پدر مادر که بناس اونگونه برخورد کنید اگر خلاف شرع بود اطاعت نکنید، ولی رسول را اطاعت مطلق بکنید. خب جمع‌بندیش چی میشه؟ یعنی رسول هیچ موردی را که شما بخواید دلیل قرار بدید که مطیعش نباشید ندارد، و اگر بنا بود از دید قرآن رسول معصومه من جمیع الجهاد نباشه، پس باید اجتماع نقیضین رخ میداد. مرحوم خواجه نصیر اینو طرح کرده، باید اجتماع نقیضین رخ میداد. یعنی چی؟ از یه طرف بگه در بس مطیع رسول باشید، از طرف دیگر بگه کسی که غافل از یاد خداست مطیعش نباشید، پس پیغمبر غافل هست میگه مطیع نباشید، بعدم میگه مطیع باشید، این که میشه اجتماع نقیضین؟ که معناش چی میشه؟ معناش اینه که مطاع مطلقه، وقتی مطاع مطلقه یعنی معصومه. حالا ادامه این یه بحث عقلی داره، بحثش رو انشالله خواهیم کرد، بعد وارد یک یکی آیات میشیم. حالا اگه اون آیه اومده با توجه به آیه قبل و بعدش چی داره میگه، آیه بعدی چی داره میگه، آیه بعدی چی داره میگه، که انشالله با هم دیگه بیاری خدا کار خواهیم کرد. خب حالا بحث ما راجع به اطاعت مطلق از پیامبر بود و عصمت انبیا. اشاره ای کردم که سعی کردن این مقام را بکوبن. حالا دشمنان اگر این مقام رو کوبیدن، دشمنان، از دشمن گله کردن خطاست. دوستان چرا این کار رو میکنن؟ مخصوصا خدا در قرآن هی مقام اطاعت رسول رو به رخ کشیده، مقام اطاعت اولیای الهی رو به رخ کشیده، پیغمبر هم به عنوان کسی که راه خدا رو میخواد به خلقش نشون بده هی این مقام رو به صور مختلف به رخ میکشید. من جمله اونها چیه؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. آیا خود این حدیث از پیغمبر عصمت همه جانبه حضرت زهرا سلام الله علیها و مطاع مطلق بودن حضرت زهرا رو نمیرسونه؟ ما چون مفصل این حدیث رو بحث کردیم، نوارش هم هست، سیدی هم هست، انشالله کتابش هم به دستون میرسه، دیگه نمیخوام تکرار کنم چون ما وقت تکرار نداریم، خیلی حرفای نزده با هم داریم هنوز، ولی اجمالا میخوام مقدمه ای قرار بدم، عرض ادبی به ساحت مقدسه ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها شده باشه. غضب یک انسان یعنی بیزاری و تنفر و نگفتنش، نخواستنش. رضای یک انسان یعنی تمایل و خواستن و گرایشش. چه انسانی است که اون چرا که او نمیخواد خدام نخواد؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه، یعنی هر چرا که فاطمه میگه نه همون است که خدام میگه نه. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، هر چرا که فاطمه راضیه سلام الله علیها یعنی میخواد، یعنی میپسنده، یعنی میپذیره، اونو خدا هم میپذیره. خب حالا بعد انشالله بحث میکنیم پذیرش فقط قولیه، فعلی پذیرش نیست؟ غضب فعلی داریم یا نداریم؟ رضای فعلی داریم یا نداریم؟ غضب و رضای تقریری داریم یا نداریم؟ ببینید الان مثلا بنده عملا پا میشم، فرض بفرمایید آقا دارن یه پارچه رو به این دیوار میکوبن، من پا میشم میگم اجازه بدید منم کمکتون کنم، یعنی این عمل من داره تایید میکنه این کار را، و اگر این عمل من غلط باشه پس من اون چرا که من خواستم خدا نمیخواد دیگه. خب پس اگر رضای فاطمه رضای خداست، اون چی میگه همونیست که خدا میگه، اون چی که عمل میکنه. تقریر، اگر بنده دیدم آقا با آقا دوتایی دارن یه کاری میکنن، منم نگاه میکنم میگم که حالا حرفم نمیزنم، با نگاه هم دارم تایید میکنم. اگر من مؤید الهی باشم پس فعل شما هم چیه؟ تایید شده است. پس اگر فاطمه رضاش رضای خداست، یعنی قول فاطمه قول خداییه، فعل فاطمه فعل خداییه، تقریر فاطمه تقریر خداییه، لذاست که پیغمبر به خدای رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، امام شناس بود، میگه در یه جلسه واعظی بالای منبر بود، واعظ بالای منبر بود این حدیث رو معنا میکرد که هر وقت پیغمبر حوث بهشت میکرد سینه فاطمه رو میبوید، چون سینه فاطمه بوی بهشت میداد. مرحوم علامه فرمودن چرا حرف غلط میزنی؟ واعظ گفت آقا این حدیث رو خوندم. گفت حدیث رو خوندی ولی بد معنی کردی، سینه فاطمه بوی بهشت نمیده، بهشت بوی سینه فاطمه میده، چون در تشبیه باید ارجحیت مشبه از مشبهان به رو توجه داشته باشید. ارجح رو کدوم ارجحه؟ کدوم مرجحه؟ بهشت بوی سینه زهرا میدهد. لذا پیغمبر میگه هر وقت هوس بهشت میکنم فاطمه رو میبویم. بهشت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی بالاترین درجه کمالی که ممکنه یک انسان به اونجا برسه. اون وقت همین سینه باید بین در و دیوار قرار بگیره. چگونه قرار بگیره؟ فزه میگه یه وقت دیدم صدای فاطمه بین در دیوار بلند شد، یا ابتا یا رسول الله ما زالقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. یه سه صدا و سه ناله از زهرا بلند شد. اول فرمود ابتا یا رسول الله، دوم فرمود یا علی، اما بلافاصله بعدش فرمود نه علی تو نفذت تو بیا جلو. شاید دو دلیل داشت، یه دلیلش این که بچه داره صدق میکنه میخواد زنی کمکش بکنه، فزه رو به کمک میطلبه، دلیل دوم علی متوجه رنجهای فاطمه نشود. حالا پشت در بین در و دیوار افتاده، علی رو دارن به سمت مسجد میبرن، دستاشو دراز میکنه دامن علی رو بگیره. یه وقت دومی به قنفذ و خالد گفت دست زهرا را از دامن علی کوتاه کنید، یکی با غلاف شمشیر یکی با تازیانه، اونقدر به بازوان زهرا زدن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا الله ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا عند الله فيز نخور سلخاتم نور جمال لفاطمة چشم دل بزار بر مبدا و من تها کنه مفتقرا مطاب روی از در به هیچ سوی زن که مثل وجود را فزیم تلا کنم یا وجیحتن اندالا اشبهی لما اندالا اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت يا الله يا الله يا رحمن يا يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي العجب ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم يا أرحم يا أرحم يا غياث المصدر المستغيثين يا أسمى الصامين يا أبزر الناظرين يا أحكم الحاكمين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين يا غاية أمال العارفين يا الله يا الله يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلام بكم ورأس ماله رجم يا صامغا يا ضعفا لغا يا نورا مستوجبا في الظلام يا عالما لا يعلم صلى على محمد وعلى محمد فافعل بي ما انت اهل ولا تفعل بي ما الهي يا حميد بحمد محمد يا علي بحمد علي يا فاطر بحمد فاطمه يا محسن بحمد الحسن يا قديم الاحسان بحمد الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا خدایا دستهایی که به سوی تو دراز شده به عظمت ناامیدشون بر نگردان مریضامون شفا عنایت بفرما مسافرینمون سالم به وطنشون برگردان جوانامون در پناه امام زمان محافظت بفرما اموات و زمین حقوقمون ببخش و بیامون